استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم با ستار فروخ.
نماینده جدید ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با دو مقام ارشد حکومت طالبان روز یکشنبه در کابل درباره اهمیت آموزش دختران و مسائل دیگر گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما شام دیروز در توییتر نوشت که روزا اوتونبایوا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان روی همکاری در زمینه اولویت بندی نیازهای مردم افغانستان تاکید کرده است. یوناما گفته که بانو اوتونبایوا در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون دیگر ریاست الوزرای طالبان در کنار آموزش دختران و حقوق رسانه ها درباره حکومتداری و سهم حیاتی هم افغان ها از جمله زنان در بازسازی افغانستان نیز بحث کرده است. مولوی عبدالکریم حسیب کارش را به عنوان رئیس جدید ریاست پاسپورت طالبان دیروز در حال آغاز کرد که هنوز روشن نیست روند توزیع پاسپورت کی از سر گرفته خواهد شد. ریاست پاسپورت طالبان هفته گذشته از توقف توزیع پاسپورت خبر داد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت با مشکل روبرو بوده و شکایات مردم را به دنبال داشته. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگوید در دو روز گذشته بیش از 2000 تن از مهاجرین افغان از ایران اخراج شدند. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از طریق رای پل ابریشم ولایت نیمروز 2628 شهروند افغانستان از ایران برگشتانده شدند. در گذشته بارها از اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و بدرفتاری با آنها ابراز نگرانی شده بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید کمپانی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز شد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتی از مردم در این کشور خواست که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. در این حال بنیاد بیل و ملیندا گیتس اعلام کرده که 1,200,000,000 دلار را برای محو پولیو در جهان کمک می‌کند. این بنیاد روز یکشنبه در بیانیه گفت این مقدار پول کمک خواهد کرد تا استراتژی که به نام ابتکار محو پولیو تا سال 2026 در جهان ترتیب شده تطبیق شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که در آنها پولیو یا فلج کودکان هنوز ریشه‌کن نشده است. مقام‌های پاکستان میگویند 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در منطقه ناآرام جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخمی شدند. در بیانیه گفته شده تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می شود در حمله بنی روز جمعه دست داشتند. در این حمله 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند. و مقام‌های اوکراین میگویند شهر کیف پایتخت این کشور و منطقه دنیپروپتروفسک اوایل امروز هدف حمله‌های هوایی تازه قرار گرفتند. یک هفته پیش در موجی از حملات راکتی روسیه دست کم 19 تن در اوکراین کشته شده بودند. اندری یرموک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام نوشت که کیف هدف حمله تیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید. آغاز دور هشتم کمپاین واکسین پولیو در 22 ولایت افغانستان. طالبان میگویند دو واقعه جدید امسال در پکتیا و کنر ثبت شده است. متخصصان دلیل عدم محو این بیماری را در افغانستان در این میبینند.
نکته مهم و اساسی است که آگاهی کم مردم ما هست. لازم نشد که اگر 20% مردم که 80% دولت به این باید سهم هم بگیره.
حمله های تازه روسیه توسط تیاره های بدون سرنشین انتحاری به کیف پایتخت اوکراین و جنوب این کشور. در جهان کرکت آغاز بازی تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش. این بازی ها تا چه حد مؤثرند؟
مسافر مهم است، بخاطر از اینکه از زمین نامه مسافرات بازیکنان تمرینات خود را انجام میده و تیم ها میبینند که در نوبت اول چه قسم بازی میکنند، در نوبت دوم چه قسم بازی خود را پیش میبرند.
در ادامه برنامه میشنوید.
حالا مردم گوشت از روغن، چای، بوره، این چیز نیست، ما چی بخوریم؟
و در نیمه دوم برنامه بس هفته با همکارم جاوید نعیمی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 1:06 با وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان های بین المللی راه اندازی شده است. این در حالی است که طالبان در سالهای گذشته که به عنوان یک گروه شورشی علیه نظام جمهوری مخلوم جنگیدن، بارها با مخالفت با کمپاین خانه به خانه پولیو در بخشهای مختلف افغانستان متهم شده بودند. بیشتر از جاوید فیضی.
در سال جاری 2 مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا و کنر ثبت شد که سبب افزایش نگرانی گسترش این بیماری در افغانستان شد. مقامات طالبان میگویند که آنها متحد هستند تا افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال خلاص کنند، اما میافزایند که در این زمینه کار بیشتر لازم است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر روز دوشنبه اعلام کرده است که کمپاین فرعی واکسین پولیو را در 22 ولایت افغانستان آغاز کرده است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. نیک ولی شاه مومنزاده، مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری بخش پولیوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که از طریق این کمپاین به حدود 6 میلیون کودک قطره واکسین ضد فلج اطفال داده خواهد شد.
در طول کمپاین ها منطقه تحت پوشش واکسیناسیون بسیار بالا است، بنابراین کاهش بسیار کمی در موارد فلج اطفال وجود داشته است. باید اشاره کنم که در گذشته نزدیک به 3.5 میلیون کودک بدون واکسین فلج اطفال مانده بودند و اکنون این کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که این کمپاین با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و 194 ولسوالی در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. ولسوالی هایی که به گفته این وزارت بیشتر در معرض خطر ویروس فلج اطفال قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امسال کمپاین 6 مرحله‌ای عمومی و 1 کمپاین فرعی واکسیناسیون ضد فلج اطفال در افغانستان اجرا شده که به گفته این وزارت نتایج خوبی در کنترل ویروس فلج اطفال داشته است. در سال 2020 56 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما در سال گذشته، یعنی در سال 2021، این تعداد به 4 مورد کاهش یافت. مقام های طالبان از همه مسئولین محلیشان، سران قوم، رهبران جامعه، علمای دینی و خانواده ها می خواهند که در اجرای موفقیت آمیز این کمپاین با تیم های واکسیناسیون همکاری کنند. این در حال است که پیش از این طالبان به ایجاد موانع در مقابل تطبیق کنندگان واکسین فلج اطفال در برخی مناطق متهم شده بودند و در برخی مناطق اجازه اجرای این کمپاین را نمیدادند. پیش از این در برخی مناطق حملات بر زنان واکسیناتور فلج اطفال صورت گرفته بود که آخرین مورد آن سال گذشته در ولایت ننگرهار بود. افغانستان و پاکستان هنوز تنها 2 کشور در جهان هستند که از ویروس فلج اطفال پاک نیستند. علاوه بر این، بنیاد بل و ملیندا گیتس 1.2 میلیارد دلار را برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در جهان وعده داده است. این بنیاد دیروز یکشنبه در بیانیه نوشت که این پول به اجرای راهبردی که به نام ابتکار حذف فلج اطفال در جهان تا سال 2026 ایجاد شده کمک میکند.
کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان های بین المللی راه اندازی شده. این را شنیدید، ولی افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی در جهانند که بیماری پولیو هنوز در آن از بین نرفته است. چرا؟ سوال است که در آغاز مصاحبه با دکتر فریدون زدران متخصص داخله از او پرسیدیم. او گفت
نکته مهم و اساسی است که آگاهی کم مردم ما هستند. به خاطر از زیادتر مناطق که هست که فعلا از اونجا سیستمای سیهی نمیره به اصلاح و آگاهی درست نداره، برای از یک آگاهی درست نمیره و در ضمنش که اگر 20% مردم که 80% دولت باید زخم بگیره. به خاطر دلیل عزیز وقتی که دولت آگاهی نده، تبلیغات نکنه، امکانات نداشته باشه، وقت مثلا واکسین نداشته باشه، سیمای سیهی نداشته باشه، دیگه مردم بیچاره چی کنه؟ به خاطر که وطن ما بعدم در این حالتی که بود وقت امکانات بودم که یا امکانات کم شد، امکانات کم شد در این وطن. مرض پولیو و فلج یک مرضی است که بازرگر دیگه با تداوی نمیشه. ببینید تا که تا آخر عمر کمبود کلگی در وجودش میه و از اثر عصبی و از اثر فلج عضلاتی کلگی بیشی فکر که طفل از راگشتن میمانه.
به نظر شما کدام نوع از کمپاین مؤثر به نظر میخوره در مبارزه با فلج اطفال؟
در فلج اطفال ببینید کمپاین یکی خو کمپاین بسیار مؤثر و خوب است که تیمای سیهی ما هم تیمای ما به مردم آگاهی بتن و هم در ضمنش واکسین برسانن. بهترین کمپاین از فامیلای است یا مثلا قریه‌جات است، مردمای ما است که هیچ آگاهی ندارن، میگه فکر میکنه که واکسین پخش میکنه یا در واکسین کدام چیز. شما ببینید در زمان کرونا واکسینای کرونا را که آورده بودن مردم غلط فکر میگه که میکشه آدم ی ضرر میرسانه، ما خود کدی نیستن نکنم دکتر ما را کش میکیده ما گرفتمش. بعض مردم آگاهی نداره. شما دیگه دوم دیگه تیمایی تیمی ما ساعتامی و باید بسیار در این رول برازنده داشته باشه تا که بتانند این واکسین که از سیری میه باید ما کوشش کنیم که ایره به اون مردم خود به اون نقاطه که نمه کسانی که به مرکز سیهی دسترس دارن نزدیک هستن و میتانند که برن همونجا تطبیق کنن. کسانی که نمه مکلف و تیمای سیهی ما که هم در این بار آگاهی به هم واکسین به مردم برسانند.
دکتر فریدون زدران متخصص داخله بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال از جهان کرکت. بازی تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش آغاز شده. بر اساس قرعه تیم افغانستان بیتنگ یا توبزنی را انتخاب کرده است. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت برگزار شده. جاوید نعیمی در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد. نعیمی، سه بازی اول برای افغانستان چقدر مهم است؟
تشکر. بازی برای تیم‌های تازه وارد خیلی مهم است، از این لحاظ که تیم‌ها با بازی حریفانشان آشنایی پیدا می‌کنند، تاکتیک‌های همدیگر اندک بلد می‌شوند و در نهایت در واقع وارم اپ یا گرمکاری می‌کنند برای بازی‌های اصلی. حالا افغانستان بتنگ می‌کنه و از این که بازی 20 اوره است زود تمام خواهد شد. درخشش افغانستان خوب بوده در این بازی، تا حالا توانسته 67 دوش بگیره، اما دو بازیکن را هم در این حال از دست داده. پس از افغانستان بنگلادش به بتنگ خواهد پرداخت و ما تا ساعت بعد شاید خواهیم بود که کرکت بازان افغانستان برای حریفانشان هدف را چند تعیین میکنند. بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان خواهد بود که چهارشنبه برگزار میشه. در مورد بازی های تمرینی با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان هم گفتگو کردیم و او از اهمیت این بازی ها گفت.
مسابقه مهم است بخاطر از اینکه از این نوع مسابقات بازیکنان تمرینات خود را انجام میده و تیم ها میبینند که در نوبت اول چه قسم بازی میکنند، در نوبت دوم چه قسم بازی خود را پیش میبرند و همین قسم بازیکنان خود را میبینند که چی نتیجه دارند و با مسابقات رسمی مربی ها سرشان بیشتر کار میکنند.
در مجموع نایب صاحب میتون گفت که افغانستان بر اساس آنچه کرکت بورد گفته با آمادگی کامل به جام جهانی 20 اوره با استرالیا رفته و منتظر میمانیم تا ببینیم که درخشش کرکت بازان افغانستان چگونه خواهد بود.
و در دیدارهای اصلی افغانستان در جام جهانی کرکت چه وقت آغاز خواهد شد؟ دیدارهای اصلی
بله روز شنبه هفته آینده مطابق 22 اکتبر نخستین بازی افغانستان در جام بیست اوری کرکت خواهد بود در برابر انگلستان، تیم قدرتمند. البته بازی اصلی امی خواهد بود و در مجموع حریفان افغانستان در دور نخست همه تیم‌های قدرتمند هستند، یعنی در کنار انگلستان بازی چهارشنبه 26 اکتبر در برابر نیوزیلند و بازی 4 نوامبر در برابر میزبان جام جهانی بیست اوره استرالیا. البته چند بازی دیگر هم افغانستان خواهد داشت و پس از رقابت‌های فعلی حریفانش مشخص خواهند شد. جام جهانی بیست اوره کرکت در سال 2007 میلادی برای نخستین بار برگزار شد و هند توانست قهرمان از او جام شود و اکنون وست اندیز در جام‌های جهانی بیست اوره 2 مرتبه قهرمان شده و در کنار هند، پاکستان، انگلستان، سریلانکا و استرالیا توانستند لقب‌های قهرمانی جام‌های گذشته را کسب کنند. جام جهانی بیست اوره کرکت دیروز در استرالیا آغاز شد و 16 تیم در این دور از رقابت‌ها اشتراک دارند.
تشکر از شما جاوید نعیمی بود که درباره بازی‌های جام جهانی بیست اوره کرکت معلومات می‌داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حمله های تازه به کیف پایتخت اوکراین و جنوب این کشور. مقام های اوکراینی می گویند که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری کار گرفته. این در حال است که نیروهای اوکراین و روسیه در دور بر دو شهر در منطقه دونباس در شرق اوکراین جنگیدن. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد اوکراین بحث میکنند. مصطفی صدیقی همکارم موضوع را دنبال کرده و اول در مورد جزئیات این خبر از او میپرسیم.
صبح امروز چند حمله آرامش شهر کیف پایتخت اوکراین و محل در جنوب آن کشور را به هم زد. اندری ارماک، یک مقام ارشد اوکراین، در تلگرام خود نوشته که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری در حمله های تازه به شهر کیف کار گرفته. روسیه در هفته های اخیر استفاده از این تیاره ها را افزایش داده، عمدتاً برای حمله و مراکز شهری و زیربناها از جمله تأسیسات تولید برق. ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کیف، در تلگرام از چند انفجار در شهر خبر داده و گفته که باعث آتش سوزی در یک ساختمان غیر مسکونی شده و به چند آپارتمان هم آسیب رسانده. هنوز از تلفات این حادثه خبر منتشر نشده. یک هفته قبل در حمله های گسترده روسیه به مناطق مختلف اوکراین حداقل 19 نفر کشته شدند. این در حال است که نیروهای اوکراین و روسیه در دوروبر دو شهرک در منطقه دونباس در شرق اوکراین جنگیدند. در جنوب اوکراین منطقه دنپروپتروفسک هم صبح امروز شاهد حمله بود. یک مقام محلی از آتش سوزی بزرگ در یک تأسیسات انرژی در آنجا خبر داد.
صدیقی صاحب، وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در مورد اوکراین بحث میکنند. جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
قرار است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ در مورد اوکراین صحبت کنند. گزارش شده که اونها میخواهند در مورد آغاز ماموریت تازه برای آموزش 15,000 سرباز اوکراینی گپ بزنند. همچنان وزیران خارجه در مورد کمک مالی به ارزش معادل نزدیک 490 میلیون دلار برای حمایت نظامی از اوکراین هم بحث میکنند. به گفته دیپلمات ها این ماموریت تازه آموزشی و تمویل مالی باید ماه آینده عملیاتی شود.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه برنامه میشنوید.
خانه مردم گوشت از روغن، چای، بوره ایش چیز نیست، ما چی بخوریم؟
اما پیش از آن مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان. نشریه سنده گاردین، مقاله ای را درباره فیصله سازمان همکاری شانگهای پیرامون اقدام مشترک ضد تروریستی منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای موسوم به RATS قصد دارد که بر ضد گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان اقدام مشترک کند. در مقاله سنده گاردین آمده که این فیصله در شورای RATS با میزبانی هند اعلام شده است. نشریه به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک گفته که مهمترین نکته در این تصمیم این است که پاکستان در این اقدام مشترک برای سرکوب گروه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان شامل شده است. سنده گاردین به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک در این مقاله می‌افزاید که کشورهای عضو شورای منطقه‌ای ضد تروریستی به رهبری هند از پاکستان خواستند که در جنگ بر ضد گروه‌های تروریستی نقش بزرگ و مسئولانه ای را بازی کند. نشریه ایروش ریویو مقاله ای را درباره اهمیت واخوان در افغانستان به نشر رسانده. نویسنده ی مقاله میگوید که دهلیز واخوان با 4 کشور هم مرز است. این منطقه که در بدخشان افغانستان موقعیت دارد با چین، پاکستان و تاجیکستان همسایه است. به نوشته ایروش ریویو این دهلیز در جریان بازی بزرگ با عنوان منطقه آیل بین بریتانیا و روسیه در نظر گرفته شده بود. واخوان به خاطر نداشتن راه مترو قرن هاست که به هدف رفت و آمد استفاده نمی شود. پیش از این مارکوپولو سیاح پرتغالی در سالهای بین 16-2 تا 16-6 میلادی از این راه به چین رفت آمد و سفر کرده بود. ایروش ریویو در این مقاله می نویسد که واخوان به دلیل موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی برای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و چین اهمیت خیلی مهم دارد. دیروز 16 مای اکتبر روز جهانی غذا بود. این در حال است که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی هستند. برنامه غذایی سازمان ملل متحد میگوید تلاش میکند که در سال جاری میلادی به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. کسانی که از کمبود غذا رنج میبرند میگویند مجبور شدند که حتی اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کنند. سلطان محمد سرور با گزارش مفصل با شماست.
ملل متحد یک بار دیگر از عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک غذایی رو به افزایش است. یک پسر نوجوان به نام بهرام از مکتب محروم شده برای کمک با خانواده‌اش دست فروشی میکند.
انار مفروشم، انار گلاستیکی. یعنی امسال نشد رفته و سال بخیر پس شروع می. امسال از کار داشتیم نشد نمایته برون با معروف شدم با غسان با بسال بخواهیم بیا شروع باست.
سازمان صحی جهان می گوید سالانه از هر 10 تن یک نفر به علت کمبود غذا بیمار می شود. کمبود غذا سبب بیماری های متعدد می شود. میلیون ها نفر در افغانستان از سوی تغذیه رنج می برند. حتی برخی مجبور شدند که اولادهای خود را بفروشند. اوچا یا اداره هماهنگی و کمک های بشری ملل متحد میگوید بیش از نصف نفوس کشور غذای کافی ندارند. بس بی بی مجبور شده که از ولسوالی گیروی غزنی به مرکز این ولایت کوچ کند.
کورک چی نست؟ میولم میپدی
در خانه چیزی نیست. شوهر من معتاد بود. گاهی در خانه می بود و گاهی هم نه. بازار نسبتاً بهتر است که مردم لباسای کهنه و دیگر لوازم کمک میکنن و رحم دارن. دیروز اینجا توی بود، برنج فرستادن، شب آن را خوردیم. به خاطر به شهر آمدیم که مردم مال ما مهربان باشن.
تعلیم مهربانی چای نور لدو خطر علی.
16 اکتبر روز جهانی غذا است و همساله در تمام جهان تجلیل می شود تا توجه جهانیان و کسانی که به غذا نیاز دارند معطوف شود. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. این روز امسال زیر این عنوان که هیچ کسی را نادیده نگیرید، تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل می شود. اما امسال در افغانستان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دچارند. کمک های جهانی نیز مانند گذشته نیست. ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان روز شنبه گفت که در سال جاری با 21 میلیون تن آسیب پذیر و نیازمند کمک شده است. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که میلیون ها نفر دیگر به کمک نیاز دارند.
در افغانستان فعلا حدود 19 میلیون و دقیق‌تر بگویم 18.9 میلیون مردم اینا بعدا مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 6 میلیون کسایی هستند که اونا یک قدم عقب از سطح قحطی میباشند، یعنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار را دریافت کرده است. شنوندگان رادیو آزادی روزانه پیام میفرستند و شکایت میکنند که کمک های ارسال شده به نام آنها منصفانه توزیع نمی شود. اما طالبان میگویند که کمک های خوراکی تا حد زیادی به افراد نیازمند میرسد، ولی بر توزیع این کمک ها از سوی مؤسسه های بین المللی کنترل ندارند و شفافیت را نمی توانند تضمین کنند. مانند بسبیبی میلیون ها نفر در افغانستان از قحطی و گرسنگی رنج می برند و امیدوار کمکند.
خانم مردم گوشت از روغن، چای، بوره ایش چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خب بخوری از راه حل بسنجی.
وحیدالله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
دبلیش بی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. تاکنون ما که با شما صحبت میکنیم دبلیش بی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند سر سر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما به حیث یک افغان و یک شهروند افغان، به حیث یک جوان از مسئولین امارت افغانستان میخوام که در مکتب بروی دختران باز کنید. مکتب پروسه سیاسی نسازید و مردم از شما فاصله میگیرد. خواهش میکنید که زودترین فرصتی را باز کنه تا بتانیم همه دخترها عزیز همه در مکتب بروند و در آینده یک دکتر شوند، یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
ای تا یا می خواهند کمی همی رسانه ها یا رادیو ها یا تلویزیون ها اما همی وسائل نشراتی اگر طبق میل خودشان عمل بکنه اگر نکنه دیگه بالای فشار قیوداتی را میارن وادار به این می سازن که همی ترک وطن کنه، فرار کنه. امروز همه ملت یا وادار به این ساختین که کشور را ترک کنه. دیگه یگانه رادیو که مانده همی رادیو آزادی مانده که صدای ملت بیچاره را میکشه.
کجاست مدافعان حقوق بشر؟ کجاست حامیای حقوق بشر؟ در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تماما دکاندارا و دوما از تماما غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیت های بی جای، شلاخکاری ها و میلکاری ها و قنداخکاری های به جای شروع گرفته، تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به رکشا والا های بیچاره که در شهر مزار شریف رکشوانی میکنه و ده رپه و پنج رپه پیدا میکنه، بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خود میکنه. برادرم روز از تمام رکشا هایی که در ولایت هسته ماهانه 1000 افغانی اگر میتی بیتی نباشه در شهر مزار شریف اجازه فعالیت را ندارین گفته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. پیش از این که بس هفته را با همکارم جاوید نعیمی دنبال کنید، چند خبر مهم از ستار فروخ.
نماینده جدید ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با دو مقام ارشد حکومت طالبان روز یکشنبه در کابل درباره اهمیت آموزش دختران و مسائل دیگر گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما شام دیروز در توییتر نوشت که روزا اوتونبایوا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان روی همکاری در زمینه اولویت بندی نیازهای مردم افغانستان تاکید کرده است. یوناما گفته که بانو اوتونبایوا در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون دیگر ریاست الوزرای طالبان در کنار آموزش دختران و حقوق رسانه ها درباره حکومتداری و سهم حیاتی هم افغان ها از جمله زنان در بازسازی افغانستان نیز بحث کرده است. مولوی عبدالکریم حسیب کارش را به عنوان رئیس جدید ریاست پاسپورت طالبان دیروز در حال آغاز کرد که هنوز روشن نیست روند توزیع پاسپورت کی اثر گرفته خواهد شد. ریاست پاسپورت طالبان هفته گذشته از توقف توزیع پاسپورت خبر داد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت با مشکل روبرو بوده و شکایات مردم را به دنبال داشته. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگوید در دو روز گذشته بیش از 2000 تن از مهاجرین افغان از ایران اخراج شدند. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از طریق رای پل ابریشم ولایت نیمروز 2628 شهروند افغانستان از ایران برگشتانده شدند. در گذشته بارها از اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و بدرفتاری با آنها ابراز نگرانی شده بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید کمپانی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز شد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتی از مردم در این کشور خواست که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. در این حال بنیاد بیل و ملندا گیتس اعلام کرده که 1,200,000,000 دلار را برای محو پولیو در جهان کمک می‌کند. این بنیاد روز یکشنبه در بیانیه گفت این مقدار پول کمک خواهد کرد تا استراتژی که به نام ابتکار محو پولیو تا سال 2026 در جهان ترتیب شده تطبیق شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که در آنها پولیو یا فلج کودکان هنوز ریشه‌کن نشده است. مقام‌های پاکستان می‌گویند 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در منطقه ناآرام جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخمی شدند. در بیانیه گفته شده تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می شود در حمله بنی روز جمعه دست داشتند. در این حمله 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند. و مقام‌های اوکراین میگویند شهر کیف پایتخت این کشور و منطقه دنیپروپتروفسک اوایل امروز هدف حمله‌های هوایی تازه قرار گرفتند. یک هفته پیش در موجی از حملات راکتی روسیه دست کم 19 تن در اوکراین کشته شده بودند. اندری یرموک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام نوشت که کیف هدف حمله تیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه.
ائتلاف ها و حرکت های سیاسی در برابر طالبان در حال شکل گیری است. برخی از این حرکت ها بدون آنکه جغرافیای را در اراضی افغانستان در دست داشته باشد، در بیرون از کشور اعلام موجودیت می کند. شنبه همین هفته حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان زیر شعار تغییر اعلام موجودیت کرد و بر مبارزه و مفاهمه تاکید ورزید. به گفته تشکیل دهندگان حرکت، در ترکیب این حرکتشان بیش از 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان شامل هستند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد انی فتمر وزیر پیشین خارجه و محمد معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان شرکت دارند. محمد انی فتمر که خودش را عضو این حرکت معرفی کرده، نظام طالبان را نامشروع خوانده اما گفته است که راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. این سو حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان با احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده. آقای محب بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهایش با احمد مسعود به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. این تلاش های سیاسی به کجا خواهد رسید؟ کی در افغانستان دنبال چیست؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی یک چرخش خواهد آورد؟ دورنما چگونه به نظر می رسد و تحولات حاضر چی پیامدها به امراه خواهد داشت؟ جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموشی، نظارگر و یا هم حامی؟ در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه گفتگو می کنیم. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند: دکتر نوراحمد خالدی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی. چند پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد، استاد در یکی از پوهنتون‌های اروپا هم در میان گذاشتم که پاسخ‌هایشان در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. خوش آمدید میگیم به مهمانان عزیز ما در برنامه. نخست جناب خالدی، با شما، تحرکات سیاسیون چی هدف را دنبال می‌کند؟ تعامل با طالبان یا اینکه بازگشت دوباره به قدرت؟
سلام محترم، سلام به شنونده‌های شما. انگیزه های اشخاص، انگیزه های گروه ها، انگیزه های سیاسیون مسائل مختلفی را در بر می گیرند. یک تعداد به دنبال کسب دوباره شهرت خود و امتیازات از دستی خود هستند. یک تعداد واقعا برای از شرایط افغانستان، از اوضاع و احوال افغانستان رنج میبرند و به دنبال عزیزان که این کشور را نجات بدن از پستگاه سقوطی که در لبیز قرار داره. اوضاع افغانستان بسیار خراب است، اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. 21% تولیدات داخلی افغانستان در یک سال تقلیل یافته. این قرار است که تا ختم سال 2022 به 35% تقلیل پیدا کنه. سطح انفلاسیون یا تورم قیمت ها به 17% بالا رفته. عواید مردم کم شده. این فقر و تنگدستی گریبانگیر مردم افغانستان است. از طرف دیگه طالبان یک دولت انحصاری تشکیل کردند، یک دولت تشکیل کردند که هیچ جایی در اوج برای مردم، برای ابراز، برای در دولت یا در نظام حاکم در او خود مردم نمیتونه مشاهده کنه. مشروعیت حکومت داری از بین رفته. دولتی که حکومتی که یا مقام و حکمرانایی که 50% نفوس مردم خود از حقوق کار و از حقوق تحصیل محروم کنن، مشروعیت حکومتداری ندارد.
بله.
به این خاطر این نگرانی ها نزد گروه های بسیار زیادی اشخاص بسیاری است، وطن دوستاب، ترقی خواه ها، این نگرانی وجود داره. اشخاص مختلف، گروه های مختلف برای مقاصد مختلف میخواهند که متحد شوند و راه حل پیدا کنند برای بحران افغانستان.
تشکر. آقای مهدی عارفی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. سیاسیون ظاهرن دنبال چی هستند با توجه به ای که گذشته زیاد به نفعشان تمام نشد؟
سلام و احترام خدمت شما مهمان محترمتان و شنوندگان محترم.
سیاسیون انگیزه های مختلفی میتونن داشته باشند. گاهی از اوقات حتی میشه گفت که انگیزه هم ندارند. بازیگران دیگه، بازیگران منظور کشورهای دیگه هست که اونا را پوش میکنه، تحت فشار و حمایت میگذاره که اونا کار را و اقدام را و تلاش را انجام بدن. انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، انگیزه های مختلف روانی حتی ممکن است که باعث این قبیل اقدامات توسط سیاستمداران ما شوند. منتها مهم ای است که چه اندازه اونا میتونند که بازی موثر داشته باشند تا ای که صرفا در جایی در گوشه از دنیا نشسته باشند و یک چیز را بیانیه را قرائت بکنند و بعد دیگه به ما اندازه محدود شوند، یا ای که نه چه اندازه بتونن که نقش موثر داشته باشند در تحولات افغانستان، یک و دو در بهبود وضعیت کشور و مردم افغانستان. در مورد حرکت های اخیر به خصوص حرکتی که آقای اطمر هم در جمله او فعالان هست، یک نکته مهم است. با انتقادهای بسیار زیاد مواجه شده که اینا همه همون کسایی هستن که 20 سال فرصت بسیار خوب را برباد دادند و منابع را تلف کردند. منتها یک نکته مثبت هست که مشخص میشه که طالبان چقدر تنها هستند. یعنی حتی بعضی چهره هایی که یا بنا به مسائل سیاسی یا بنا به مسائل قومی احساس میشد که شاید در مقابل طالبان نیستند، حالا یک مقدار خط‌کشی ها و جبهه‌گیری ها واضح شده میره به تدریج و این نشان میده که طالبان چقدر تنها هستند و از طرف دیگه چون مجبور هستند که تعامل بکنند با گروه ها، جریان ها و شخصیت های سیاسی فعال در افغانستان برای ای که یک حکومت همشمول یا نسبتا همشمول تشکیل شد و چون این پیش نیاز به رسمیت شناخته شدنشان هست، باز مجبور هستند که با یک گروه های مختلف در تعامل شوند و یک گروه ها هم هستند که امتحان خودشان قبلا پس دادند، نمایندگی شایسته نتونستند از مردم و منافع و مسائل اونو بکنن، ولی حداقلش همین نکته مثبت داره که نشان دهنده ای است که طالبان چقدر منزوی هستند و تنها خودشان هستند و فعالان سیاسی دیگه همه در مقابل اونا ایستادند.
تشکر جناب عارفی و جناب خالدی، به هر دوی شما برمی گردیم. در همین مورد با زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی هم گفتگو کردم. نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر چی برای افغانستان در جریان واقع شدن است؟
به نظر می رسه که حرکت ها یا تحرکات اینچنینی میان سیاسیون و اعلام جبهات جدید علیه طالبان و حضور جدیتر چهره های گذشته و قدیمی نشانگر ایست که گویا طالب و نظام طالبانی در افغانستان همچنانی که در طول یک سال قادر نشده که مشروعیت داخلی و همچنین مشروعیت بین المللی خود را کسب بکنه، گویا باورها به این صورت رقم میخوره و شکل میگیره که قرار است نظام جدید به عنوان آلترناتیو و جاگزین نظام طالبانی در افغانستان چی زود چی دیر در نظر گرفته شوه و این سیاسیون از طریق این تحرکات گویا علاقمندن و یا اراده دارن که از او فرصتهای بعدی عقب نمانن و گویا به عنوان چهره های تأثیرگذار و صاحب نفع و دارای فرصتهای سیاسی بعدی یک چنین جایگاهی را برای خودشان دست و پا بکنن و تعریف بکنن. همه ما و شما می دانیم که در افغانستان متاسفانه مناسبات سیاست و تغییرات کلی و اساسی سیاسی در افغانستان قبل از آنی که تابع عناصر و متغیرهای داخلی باشد بیشتر متأثر از عوامل و فاکتورهای خارجی است و تا حالا که طالبان را جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ به رسمیت نشناخته، گویا این پیام‌ها و مسیج‌های را برای مردم افغانستان و تمامی کسانی که علاقمند به بازیگری در حوزه سیاست افغانستان هست، این پیام را برای اونها منتقل می‌کنه که گویا اراده خارجی‌ها چیزی دیگه است و گویا با یک طرح جدید در فردای سیاسی افغانستان قرار بر بازی است و ای افراد و ای تحرکات هم معطوف به این مسئله ما فکر میکنم صورت نگیره.
از زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. جناب خالدی، تلاش ها از راه دور آیا نتیجه خواهد داد؟ از لحاظ نظامی سیاسیون خیلی قدرتمند نیستن، اما در بود سیاسی شاید توانایی های داشته باشن، اما در کل بدون داشتن جغرافیا و عراضی آیا به اهدافی که تعیین کردن فکر میکنین خواهند رسید؟
مهم نیست که در افغانستان کسی جغرافیا داشته باشه و از اینجا سیاست کنه. مهم نیست که گروه های اتحادیه های جبهات ایجاد میشه این منعکس کننده آرمان های مردم باشند، منعکس کننده خواست های مردم باشند، درد مردم یا تبارز بدن و همچنان برنامه را که مطرح میکنن این برنامه از یا عملی باشند، برنامه از یا مردم گرد خود جمع کنه، سیاسیون افغانستان گرد خود جمع کنه. در این میان ما چند نوع قسمی که قبلا نرس کردم چند نوع گروه بریم. یکی کسایی هستند که اشک تمساح میریزن و کسایی هستند که پول دارایی های منقولشون در افغانستان مونده به دلبال او دارایی هستند، دوباره به او خاطر اعتاد میکنن. مثلا اعتادی که در چند وقت پیش در انقره شده بود و اینجا زیادتر است. همچنان اعتاد تازه که آقای اتمر ایجاد کرده، یا هم کسایی هستند که آقای اتمر مثلا و آقای استانکزی کسایی از چهره های هستند که در 20 سال گذشته یا مطرح بودند در مقامات بزرگ دولتی اشتراک داشتن. همچنان کسایی که همراه ایزی هستن کسایی بودن در 20 سال گذشته در دولت در حکومات های کرزی و رئیس جمهور غنی یا شریک بودن در مقامات پایین هم نبودن، در مقامات تا بالا بودن. این اشخاص هم از قله قدرت پایین افتادن، بنابراین یا میخواین مطرح باشه. قسمی که دوست دیگه ما گفت بخصوصی که تازه امریکا اعلان کرده، تازه به طالبان توصیه کرده که شما باید با سیاسیون افغانستان یک راه حل بر افغانستان پیدا کنین. این سبب شده که بعضی مردم، بعضی حلقه ها تشویش شوند که یا از قافله پس نمانند یا در اینجا. همچنان یک چیز فراموش نکنیم که یک موضوع مهمی که در این مطرح است که توافق دوحه بین طالبان و امریکا دو بخش داشت. یک بخشش این که امریکا تعهد کرده بود که افغانستان خارج میشه، بخش دومش طالبان تعهد کرده بودن که با دیگر سیاسیون افغان میشنن و نقشه راه حل سیاسی افغانستان جستجو میکنن. بخش اول تکمیل شده، بخش دوم تکمیل نشده. ای توافق ای با توافق شورای امنیت ملل متحد رسیده، با تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده. یک چوکات حقوقی است که وجود داره که جامعه جهانی میتونه با سیاسیون افغانستان از این مجرا با طالبان تعامل کنه.
بله.
طالبان مجبور بیشتردن که بیشن با سیاسیون افغانستان یک رکشی راه حل سیاسی تره کنن که در او مردم افغانستان مشروعیت داره به دولت بتن که او از او راضی است.
تشکر. آقای عارفی، شما چه فکر میکنین؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی افغانستان یک چرخش خواهد آورد؟
بله، مسلماً، چون دنیایی است که نسبت به چند دهه پیش بسیار تغییر کرده. در کمی گذشته بحث جغرافیا و بحث قدرت نظامی بسیار اهمیت داشت و انقدر اهمیت داشت که میشه گفت تنها فاکتور تعیین کننده شرایط بود. ولی دنیایی که حالا ما دو به سر میبریم، دنیایی که تغییر کرده، فاکتورهای دیگه‌ای به میدان آمدن که تاثیرگذار هستند و بسیار هم تاثیرگذار هستند. ببینید، ما در گذشته چیز به نام مشروعیت داخلی نداشتیم. فقط کافی بود که یک گروهی، یک قوم، یک خاندانی بتونن که با قدرت نظامی خود یک سرزمین را تحت تسلط خودشان بگیرن و بعد کشورهای دیگه حالا شروع میکردن به رسمیت شناختنشان. فقط چیزی که داشتیم مشروعیت بین‌المللی بود. ولی حالا دنیا به سمت رفته که اول از همه میبینه که آیا در داخل مردم همون کشور و کسایی که حکومت و قدرت را دست گرفتند آیا میپذیرند اونا را یا نه. مشروعیت داخلی حالا بسیار اهمیت پیدا کرده. بخصوص ای مسئله بخصوص زمانی اهمیت پیدا میکند که همه کشورهای غربی که یک مقدار در این اواخر بیشتر مسائل جهانی را تحت کنترل مدیریت خودشان دارند، مسائل را در جهان گسترش دادند و ترویج کردند تحت عنوان حقوق بشر، دموکراسی، نمیدانم ارزش‌های مختلف که از یک طرف اینا را چون گسترش دادند و تبلیغ کردند و ترویج کردند و حالا مجبور هستند که وقتی که میخواهند کشور را به رسمیت بشناسند ببینند که همه ارزش‌ها را چقدر پایبند است. در افغانستان هم طالبان جغرافیا را و قدرت نظامی را در تسلط داره، ولی او چیزی که در اختیار ندارد و بسیار برای او تقلا میکند و مهم هم است مشروعیت است، هم داخلیش و هم بین المللیش. باید مشروعیت داخلی خودش را به دست بیاره. برای که مشروعیت داخلی را به دست بیاره نیاز دارد که گروه های مختلف را، چه قومی، چه سمتی، چه سیاسی، و مذاکره بکند و به یک توافق برسد که امیدوارم نتیجه یک حکومت همه شمول به معنای واقعی باشد و بعد از این باز او مشروعیت بین المللی را به دست بیاره. خب برای این هدف باز دیگه مهم نیست که شما جغرافیا را دارید یا قدرت نظامی را دارید، یعنی مهم است که شما بتونید که جریان های بسیار مؤثر سیاسی را ایجاد بکنید، چون طالبان مجبور هستند که باز با شما به عنوان جریان های مؤثر سیاسی وارد تعامل و گفتگو شوند. چون نتیجه یک کارشان میتونه که منجر به مشروعیت اول داخلی و سپس بین المللی شان شود.
تشکر. خب از لحاظ سیاسی و نظامی کدام یک اهمیت بیشتر دارند؟ پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد آگاه سیاسی مطرح کردم که تلاش کدام یکی مهمتر است. او بر رادیو آزادی گفت:
هنوز یک جبهه جدی که بتانه خیلی از جاها را از دست طالب دوباره پس گرفته باشه ما شایش نباشیم، ولی روند فعلی که در افغانستان جریان داره و نارضایتی هایی که هر روز روند فزاینده خود را سپری میکنه، شکاف های عمیقی که بین مردم و گروه های مختلف جامعه و همچنین سیاست های طالبان در جریان هست، این شکاف ها در نوع خودش ممکنه فرصت های را برای مخالفین طالب ایجاد بکنه و از سوی دیگه عرصه را برای طالب و نظام طالبانی هم تنگتر بسازه. به اون خاطر فکر کنم این گفتگوها و این تحرکات بیرون از افغانستان هم در امون راستا و به منظور استفاده بهینه از شرایط افغانستان و وضعیت جاری در کشور صورت میگیره. هر دو بخش من فکر میکنم همزمان در جریان هست، هم مبارزات سیاسی و این تحرکات کلش به همین لحاظه و حتی برخی از فعالیت های فرهنگی و مدنی که در کل جهان علیه نظام طالبانی همکنون هم در جریان هست، اینا بخشی از بازی‌های سیاسی است که ممکن افکار عمومی را در جهان علیه طالب بسیج بکنه. چین که گفتم نارضایتی‌هایی که در گوشه و کنار کشور فعلا در حال شکل گیری است، در حال جریان، اینها هم بی تأثیر نیست و ممکن مبارزات گرم را علیه طالب شکل بدن و این روند هم روند فزاینده خود را طی بکنه.
دکتر زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون جناب خالدی، دورنما چگونه به نظر میرسه و تحولات حاضر چی پیامدهایی در صحنه سیاسی به همراه خواهد داشت؟
خب ما باید انتظار داشته باشیم که تشکلهای سیاسی، جبهه ها، اتحادیه ها این پروسه تشدید پیدا کنه. همه دیشب یک جلسه بزرگ زوم دیگه در جریان بود که یک تعداد از فعالین سیاسی از دور دنیا در اشتراک داشتن، به شمول چند نفر از وکلای سابق پارلمان افغانستان و استادا، دکترا، متخصصین، آدمای سیاسیون مختلف، حقوقدانا در اشتراک داشتند و این روی همین موضوع بحث میکردند که چگونه میتوانیم یک شبکه از تمام این بنیادهایی را که در مقابل طالبان قرار گرفتند ایجاد کنند که تا یا با یک زبان مشترک فعالیت های خود هماهنگ سازند. ما به عقیده ما به تنهایی نمی توان هیچ گروهی، هیچ جبهه موجوده به تنهایی نمی تانه این وظیفه اهم را که در مقابل ملت افغانستان قرار داره
یا در بعوده دارن انجام بدن، مگر این که یا با دیگه گروه ها، دیگه جبه ها، دیگه بنیاد ها بالای خطوط مشترک، بالای اهداف مشترک، بالای استراتژی های مشترک توافق کنن و یک شبکی را تشکیل کنن، یک اتحاد ملی را به وجود بیارن که بتانن یا یک الترناتیف مناسب یا یک بدیل مناسب در مقابل طالبان ایجاد کنن که جامعه جهانی بتانه با یاد از طریق از یا و با یاد تعامل داشته باشه و یا بتانن در اون صورت می توان یک دیالوگ یا یک گفتمان ملی را ما طالبان ایجاد کرد برای تغییر در افغانستان.
تشکر میکنم. و جناب عارفی، جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموش خواهد بود، نظارگر خواهد ماند و یا هم حامی؟
جهان خاموش نخواهد بود، ولی با توجه به شرایطی که در دنیا وجود دارد و مسائل مهمی که در مقابل بازیگران مهم بین المللی و قدرت‌های جهانی وجود دارند، بحث انرژی، بحث جنگ اوکراین و مسائل مختلف دیگر وجود دارد، افغانستان به یک مسئله دست چندم فعلا تبدیل شده، برای اونا خاموش نخواهند بود، ولی یک اقدام عاجل و یک اقدام بسیار گسترده هم در قبالش انجام نخواهند داد. لذا در مورد تحولات افغانستان ما سرعت بسیار پایینی را شاهد خواهیم بود طی ماه‌های آینده و ممکن است که جریانات و حرکت‌های مثل آن چیزی که در چند روز اخیر دیده شد باز هم انجام شود، تلاش‌های این گونه انجام شود. در مقابل طالبان هم مقاومت‌هایی را می‌کنند. بله. و چون فاکتور بیرونی، یعنی قدرت‌های بیرونی بسیار مهم هستند که هم بر طالبان فشار وارد بکنند و هم حمایت لازم را از گروه‌های مقابل طالبان انجام بدند و اونا درگیر مسائل مهمتری برای خودشان هستند، برای کشورهای خودشان هستند، لذا سرعت بسیار پایینی را ما شاهد خواهیم بود در مورد تحولات افغانستان در ماه‌های پیش رو.
تشکر از شما. و در نهایت، جامعه جهانی که تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا با مخالفان آنها کنار خواهد آمد و یا از آنها حمایت خواهد کرد؟ این پرسش را مطرح کردم با آقای ذاکر حسین ارشاد، استاد و آگاه امور سیاسی.
ببینید، در بحث کنار آمدن با مخالفان طالبان اگر منظور سیاسیون گذشته باشه بسیار بعید میدانم. دلیلش ایست که اگر احیانا سیاست ورزان و کسانی که به عنوان مخالف طالب و بازیگران دیروز و پیشین افغانستان به شمار میان، اگر اینا توجه جامعه جهانی را جلب کرده میتونست و یا برای جامعه جهانی نیروهای مطلوب میبود، شاید وضعیت فعلی افغانستان اساسا ممکن نبود که اتفاق بیفته. رازی این تحولات عمیقی که در افغانستان شکل گرفت به این لحاظه که این نیروها هم مهرهای قابل قبول دنیا و قابل قبول قدرت‌های تأثیرگذار در افغانستان نیست. بنابراین بسیار سخت می‌دانم، شاید یکی از رازهایی که تاکنون هم ما شاهد یک حرکت جدی و یک طرح مشخص از سوی جامعه جهانی برای فردای افغانستان نیستیم، یکی از دلایلش برمیگرده به این مسئله که آلترناتیو برای نظام طالبانی قابل قبول برای جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ باشه گویا یافت نمیشه. ممکنه سیاسیون گذشته هر کدامش به سهم خودش و به زعم خودش تلاش‌های را روی دست بگیره، جبهات را اعلام بکنه، اما اینکه آیا این جبهات میتونه به عنوان آلترناتیو نظام طالبانی نقش ایفا بکنه، من حداقل با تردید زیاد میبینم. و از سوی دیگر، حلقات جدیدی که یک کارنامه مثبت در بک‌گراند خود داشته باشه هم تا هنوز ظهور نکرده، ممکنه این زمان بگیره ولی ناممکن نیست. ممکنه طایف های جدید و ظهوری در مناسبات سیاست افغانستان در حال شکلگیری و ظهور و بروز باشه که اونها بتانه با نمایندگی از مردم افغانستان او شرایط و ویژگی های لازم رو برای بازی کردن نسبت به فردای افغانستان او را داشته باشه و در نتیجه افغانستان شاهد یک بازی جدید در حوزه سیاست و مناسبات قدرت باشه.
زاکر حسین ارشاد استاد و آگاه امور سیاسی بود. تشکر میکنم از ایشان و اردو مهمان برنامه ما دکتر نور احمد خالدی کارشناس مسائل سیاسی از استرالیا و مهدی عارفی استاد روابط بین المللی پوانتون کابل. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.